بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار الله و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی بودیم. رسیدیم به سوال 81 از جلد سوم. سوال 81 بحث خیلی نسبتاً دقیق و عمیقی است، بحث خیلی معروفی است بین متکلمین و اون همینه که آیا قرآن مخلوق یا خالق. یه مجادله و نزاعی بوده بین متکلمین از قدیم الایام، شاید از اولین بحث‌های کلامی که بین فرقه‌های اسلامی اتفاق افتاده همین بحث بوده: قرآن مخلوق است یا خالق، قرآن خلق شده یا خودش خلق میکنه. اولا بگم منظور از قرآن این مصحفی که الان ما در خدمتش هستیم و مطالعه میکنیم، قرائت میکنیم، تلاوت میکنیم نیست، حقیقت قرآنه. خب سوال رو بخونیم. تو این بحث یه عده‌ای طرفدار خالقیت قرآن شدن، یه عده طرفدار، یه عده قائل به مخلوقیت قرآن. بله احسنتم، پادشاهان بنی العباس به طور خاص مأمون عباسی لعنت الله علیه خیلی علاقمند بودن به این بحثا و دامن می زدن و در حقیقت یه جوری سر مردم می خواستن گرم بکنن به این جور بحثا و مردم سرگرم علوم علمای کلام و علوم فلسفی یونان بشن و دور بشن از محبت وحی، از مرکز دین، از خلفای خدا دور بشن. تلاششون این بوده. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال رو بخونیم. سوال 81: القرآن هل هو مخلوق ام هو خالق و هل هو محدث ام هو قدیم؟ بیشتر به این طریق بحث میکنند، میگن قرآن حادثه یا قدیمه. حالا این خالق و مخلوق بودن هم البته لازمه همون حادث و قدیم بودن. ببینید چون قدیم ذاتی مخلوق نیست دیگه، خالقه. ما یه حادث و قدیم زمانی داریم، اینو دقت بکنید. قبل از بحثی اشاره بکنم این اصطلاحات برای عزیزان یکم روشن بشه. حادث یعنی اون چیزی که نبود بعدن پیدا شد، قدیم یعنی اون چیزی که همیشه بوده. خب حادث و قدیمی که توی علم کلام میگن معمولا فقط حادث و قدیم زمانی مد نظرشونه و اونها بحثی به عنوان حادث و قدیم ذاتی به صورت جدی ندارن. اما دقت کنید یه وقت ممکنه یه چیزی با اینکه قدیم زمانی هست، یعنی همیشه بوده، ولی حادث ذاتی باشه. حادث ذاتی یعنی مخلوق، یعنی ممکن الوجود. قدیم ذاتی یعنی واجب الوجود، یعنی خالق. مثال میذارم براتون. اگر دقت کرده باشید این متکلمین خیلی اصرار دارن روی این که بگن آقا روح، حتی متاسفانه بعضی متکلمین شیعه به این نظریه معتقد شدن، روح مجرد نیست بلکه زمانمند، زمانی و زمینیه. چرا اینا این حرفو میزنن؟ عمدش به خاطر اینکه میگن آقا قدیمی جز خدا نیست. اگر شما بگید روح قبل از پیدایش این جسم به عالم جسمانی بوده، قبل از پیدایش زمین و زمان روح انسانی بوده یا روح کلی بوده یا عقل کلی بوده، پس اون میشه خدا. تعدد قدما پیش میاد، یعنی دو تا خدا، دو تا قدیم. در حالی که اونا از یک نکته غفلت کردن و اونم این که بحث دقیقی دوستان، یک مقدار حساسیتش بالاست. متکلمین از یک مسئله غفلت کردن و اون که اگر شما بگید هر قدیم زمانی میشه خدا، میشه خالق، خب در مورد خود زمان چی میگید؟ شما مثلا فرض کنید میگید این تسبیح زمانی نبوده، بعدن پیدایش پیدا کرده. خب این تسبیح رو میتونی بگی یه زمانی نبود بعد پیدا شد، اما در مورد خود زمان چی میگید؟ خود زمان میتونید بگید یه زمانی بوده که زمان نبوده؟ بله، یه زمانی زمان نبود. یعنی چی یه زمانی زمان نبود؟ یه زمانی زمان نبود، و همین که میگی یه زمانی یعنی اونجا زمان بود دیگه. پس در نتیجه خود زمان حادث زمانی نیست. نمیشه بگید یه زمانی بود زمان نبود. خب موقع زمان بوده، زمان بوده دیگه. قبل از اینکه زمان باشه هیچ زمانی نبود دیگه. اون قبل و بعد زمانی معنا نداره، چون قبل و بعد زمانی فرق بر خود زمانه، تو این زمینه، تو زمین زمان، تو محور زمان. بسیار خوب. حالا پس خود زمان حادث زمانی نیست، پس چیه؟ میشه قدیم زمانی. یعنی هیچ زمانی رو نمیتونی پیدا کنی که زمان نبوده. اما حالا یعنی زمان میشه خدا، میشه خالق؟ نه. یه مثال بزنم مسئله روشن بشه. این اختلاف قدیمی که بین فلاسفه و متکلمینه رو بخوام با مثال تبیینش بکنم. یه وقت مثلا شما میگید که پدر اول بوده پسر، اون موقع که پدر بوده پسر نبوده. بله، این مثال حادثه زمانیه، یعنی پسر نبود بعدن پیدایش پیدا کرد از صلب پدر و رحم مادر. پس یه زمانی پدر و مادر بودن ولی این بچه نبود. پس پدر و مادر عامل پیدایش این بچه شدن. خب این درست، دارم با مسامعه حرف میزنم، مناقشه در مثال نکنیم. اما یه مثالی براتون میزنم که دو تا چیز با این که علت و معلولن، با این که یکیشون علت دیگریست، اما هر دو همزمان با هم بودن. درسته؟ چراغ و نورش. خب از اون وقتی که این چراغ باشه نورش هست، خورشید و نورش. خب از اون وقتی که خورشید باشه نورش هم هست. نمیشه بگه خورشید هست و بعدن نورش پیدا میشه. نه، خورشید که هست همزمان خورشید اصلا اونه که نور داره. خورشید که هست نورش هم هست. اما پس نمیتونیم بگیم یه زمانی خورشید بوده نورش نبوده. خورشید که هست نورش هم هست، اما با این حال خورشید علت نوره، یعنی نور از خورشید پدیدار شده با اینکه هر زمان با هم بودن. واضح شد انشالله؟ پس ممکنه چیزهایی در عالم باشند که اونها قدیم زمانی باشند، یعنی حادث زمانی نباشند، قدیم باشند از نظر زمان، اما با این حال حادث ذاتی باشند، یعنی ذاتشون از چیز دیگری پدید آمده، ذاتشون معلوله با اینکه همزمان با هم بودن، اگر تعبیر درست باشه. خب از این بگذاریم. سوال و بحث و اختلاف درباره این بوده که قرآن آیا حادثه یا قدیم. ادامه سوال رو بخونیم. فقط ورد فی روایت عن اهل البیت علیهم السلام انه مخلوق و فی روایت انه خالق و فی روایت انه کلام الله لا خالق ولا مخلوق. چرا این سوال متشابهه؟ شخصی که پرسیده میگه در روایتی از اهل بیت رسیده، وارد شده که قرآن مخلوق است و در روایت دیگری فرمودن خالق است و در روایت دیگری فرمودن کلام خدا نه خالق است و نه مخلوق. یعنی چی؟ خیلی مسئله متشابهه. بالاخره این کلام الله، این قرآن یا حادثه یا قدیم، یا خالق یا مخلوق. خب حالا پاسخ امام احمد الحسن علیه السلام رو بخونیم. ایشون اول به چند روایت از اهل بیت استناد میکنه برای اینکه اثبات کنه این مسئله متشابهی بوده و ائمه اطهار میخواستن به شیعانشون بگن، این که میگن نه خالق نه مخلوق، میخواستن بگن شما غور در این بحث نکنید، چون فعلا عقول شما گنجایش این بحث رو نداره. الجواب في روایت ان ابي خالد قال قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله اخبرني عن القرآن اخالق او مخلوق فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. در روایتی از ابن خالد که میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم پسر رسول خدا مرا خبر بده از قرآن، آیا قرآن خالق است یا مخلوق است؟ امام رضا علیه السلام فرمود قرآن خالق نیست، مخلوق هم نیست، ولکن کلام خداوند است. یعنی چی؟ خالق نیست، مخلوق هم نیست، یعنی چی؟ حالا میرسیمش. در روایت دوم و عن الیقطینی قال کتب ابوالحسن الثالث الى بعض شیعتی به بغداد بسم الله الرحمن الرحیم عصمنا الله و ایاک من الفتنه فان یفعل فاعظم بها نعمتا و الا یفعل فهی الهلکه نحن نرى ان الجدال في القرآن بدعتون اشترک فيها السائل و المجیب فتعاطى السائل ما ليس له فتکلف المجیب ما ليس عليه وليس الخالق الا الله وما سواه مخلوق والقران كلام الله لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الظالمين جعلنا الله واياك من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون. روایت در امالی شیخ صدوق. حدیث اولی که خونیم در توحید صدوق بود. خب علی بن ابراهیم یقطینی میگه امام ابوالحسن الثالث، به نظرم امام هادی منظوره، به بعضی از شیعانش در بغداد اینطور نوشت، این نامه نوشت حضرت بسم الله الرحمن الرحیم خداوند ما و تو را از فتنه مسون بدارد، پس اگر خداوند چنین کاری کند یعنی شما را از شر فتنه ها در امان بگذاره فاعظم بها نعمتن چه نعمت بزرگی است، و اگر این کار نکنه پس هلاک شدید، یعنی اگر خدا حفظتون نکنه از شر فتنه بیچاره شدید. ما میبینیم که جدال و بحث در مورد قرآن یک بدعت است که پرسشگر و پاسخگو هر دو مشترکن در این بدعت. همونی که در این باره سوال میپرسه داره در حقیقت دامن میزنه به این بدعت و همون کسی که پاسخ میده، چون شما جاهلید از این امر، در چیزی که نمیدانید غور نکنید. پس سائل چیزی را میده که برای او نیست، یعنی چیزی که نمیفهمه رو در موردش، چیزی که اصلا به او ربطی نداره در موردش سوال میکنه. و تکلف المجیب و مالای سالی پاسخگو هم یه چیزی میاد پاسخ میده، خودشو به زحمت و تکلفی میندازه که برش واجب نیست، برش لازم نبوده که اصلا به این سوال پاسخ بده. خب ادامه کلام حضرت میفرماید خالق چیزی جز الله نیست و هر چیزی غیر الله میشه مخلوق و قرآن کلام خداست، تو اسم دیگری از پیش خودت برایش نگذار چون از گمراهان خواهی شد. قرآن کلام خداست، تمام شد و رفت. خداوند ما و تو را از کسانی قرار بدهد که می ترسند از پروردگارشان به واسطه غیب و آنها از آن ساعت مشفقند، نگرانی آن ساعت را دارند، قیامت، قیام قائم، هر دوشان می گن ساعت. تمام. اما روایت سومی که امام احمد الحسن علیه السلام در اینجا ذکر می کند توحید صدوق صفحه 227، یه روایت از امام رضا خوندیم، یه روایت از امام هادی، روایت سوم از امام صادق علیه السلام. و فر روایت عن صادق علیه السلام القرآن کلام الله محدثان غیر مخلوق و غیر ازلی مع الله تعالی ذکره و تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا، کان الله عز و جل ولا شیء غیر الله معروف ولا مجهول، کان عز و جل ولا متکلم ولا مورد ولا متحرک ولا فاعل، جل و عز ربنا، فجمیع هذه الصفات محدثه غیر حدوث الفعل منه جل و عز ربنا، و القرآن کلام الله غیر مخلوق، فيه خبر من کان قبلكم و خبر ما کان ما یکون بعدکم ان انزل من عند الله علی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون روایت اول دقت کنید عزیزان، روایت اول چی میگفت؟ میگفت قرآن نه خالق است نه مخلوق بلکه کلام خداست. روایت دوم حدیث امام هادی علیه السلام چی میگه؟ میگه قرآن کلام خداست و هر چیز غیر خدا مخلوقه. دقت کنید. روایت سوم از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرماد قرآن کلام خداست محدثه اما مخلوق نیست. یعنی چی؟ محدثه اما مخلوق نیست. و غیر ازلیه مع الله تعالی ذکره، اینجور نیستش که همراه با خدا ازلی بوده باشه. محدثه اما مخلوق نیست. خداوند بود و چیزی غیر از خدا نبود، نه چیز معروف نه چیز مجهول. خداوند بود و متکلم و مرید و متحرک و فاعلی نبود. بزرگ و عزیز از پروردگار ما. پس همه این صفات یعنی کلام خدا، اراده خدا، حرکت، فعل، همش محدثند اما غیر حدوث الفعل، نه اون حدوثی که حدوث فعل که مد نظر شماست و متکلمین بهش میگن حادث. همه این صفات خدا محدثه، توضیح دادم دیگه، حدوث ذاتی و حدوث زمانی. محدث است اما نه حدوث فعل از او، یعنی ذات خدا بود بعدن یه فعلی بهش اضافه شد، نه. و قرآن کلام خداوند است، مخلوق نیست، غیر مخلوقه. در آن قرآن خبر کسانی که قبل از شما بودن آمده و خبر آنچه که بعد از شما میادم هست. از نزد خدا آن قرآن بر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده. تمام. ببینید عزیزان، مسئله بسیار بسیار متشابهه و در نظر ابتدایی قامزه و متعارض. در نظر ابتدایی متعارضه، اینجا میگه مخلوقه، اینجا میگه نه مخلوق نیست. بعد حادثه، محدثه، ولی که مخلوق نیست. یعنی چی؟ اما شیخ صدوق رحمت الله در مورد حدیث چی میگه؟ شیخ صدوق در توجیه این حدیث که این محدثه ولی مخلوق نیست یه توجیه ذکر کرده که سید سلام الله علیه در ادامه میگه ای کاش شیخ صدوق اصلا توی این مسئله ورود نمیکرد، چون ایشون اهلیت این مسئله نداشته. این مسئله جز متشابهات از علم آل محمد. و قال الصدوق رحمه الله کأن المراد من هذا الحديث ما كان فيه من ذكر القرآن و معنى ما فيه انه غير مخلوق اي غير مكذوب ولا يعني انه غير محدث لا يعني انه غير محدث لانه قال محدث. قال رحمه الله و قال رحمه الله المخلوق في اللغه قد يكون مكذوبا و يقول كلام المخلوق اي مكذوب الى آخر کلامی اعلی الله مقامه و شریف. ببینید با چه احترامی از شیخ صدوق یاد میکنه، ولیکن نظر شیخ صدوق در این بار غلطه و سید نظر شیخ صدوق رو رد میکنه. میگه شیخ صدوق در توجیه حدیث، این حدیث چیه؟ این حدیث اینه که قرآن محدثه ولی مخلوق نیست. خب یعنی چی؟ محدثه ولی مخلوق نیست. صدوق رحمه الله در توجیه حدیث اینطور گفته گویا مراد از این حدیث ما کان فیه من ذکر القرآن، آن چیزی که در ذکر قرآن هست، یعنی خود اون ذکر قرآن، حقیقت قرآن رو داره حدیث شرح میده. و معنیش اینه که این غیر مخلوق یعنی غیر مکذوب، چون عرب مخلوق به معنی مکذوب هم میگه. مخلوق نیست یعنی مکذوب نیست، یعنی دروغین نیست، نه اینکه محدث نیست، چون خود حضرت فرموده قرآن محدثه، حادثه. حالا شیخ صدوق میگه حادث یعنی مخلوق دیگه به نظر خودش. پس اینجا که امام فرموده حادث هست ولی مخلوق نیست، شیخ صدوق چیکار کنه برای توجیهش؟ میگه حادث هست ولی مخلوق نیست، یعنی حادث هست ولی دروغین نیست، دروغ نگفته به قرآن. و شیخ صدوق میگه مخلوق در لغت گاهی وقتا معنی مکذوبه، میگن کلامون مخلوق، این حرف مخلوق، این مکذوب، یعنی به دروغ بسته شده بهش، این کلام مخلوق یعنی دروغ بسته شده بهش. تا آخر کلامش اعلی الله مقامه و شریف تمام. اما سید احمد الحسن سلام الله علیه این مسئله متشابه رو محکم میکنه. چقدر زیبا میفرماید شما اگر الان تدبر کنید در این روایات، چهار مطلب را میابی. این روایات به چهار مطلب اشاره داره. اون چهار مطلب چیه؟ یک، این که اهل بیت ارادو ابعاد شیعتم ان فتنه خلق القرآن التي حدثت في زمن خلفاء بني العباس. اهل بیت میخواستن شیعیانشون رو از فتنه خلق القرآن که در زمان خلفاء بني العباس ایجاد شده بود، از این فتنه شیعیانشون دور کنن. و سببت اتهام من خواهد و فیها به زندگه، چون فتنه بود، یعنی کسی که می آمد در این مسئله اظهار نظر می کرد متهم می شد به زندیق بودن، به کافر بودن، می خواستن شیعیان رو وارد بازی بکنن که بدنامشون کنن. و کارت نتیجه تو سجن و قتل و بعد من خواهد و فیها لاسباب سیاسی لاغیر. نتیجه می شد که بعضی شیعیان مثلا می آمدن در این مسئله اظهار نظر می کردن، دخالت می کردن، بعد علمای درباری هم گفتن خب اینا زندیق شدن، کافر شدن، پس در نتیجه یا زندانشون کنید یا بکشیدشون. و سید میفرماد کسانی اصلا در این مسئله دخالت میکردن اسباب و عوامل سیاسی داشتن، نه عوامل دینی. این بحث معرفتی نبوده، بحث سیاسی اون روز بوده. یه چیزی پرونده درست مثل الان که دیدید پرونده سازی میکنن برای انصار امام مهدی، دنبال نه که یه پرونده بسازن برای انصار امام مهدی عقده گشایی کنن، اون وقت هم اینطوری بوده. این مسئله اول. پس اهل بیت میخواستن شیعیانشون رو از این فتنه کلا دور کنن، میگن ورود تو این بحث نکنید. اما مسئله دوم که از این روایت فهمیده میشه، ان اهل البيت علیهم السلام اکدوا علی ان الازلی هو الله سبحانه و ما سواه مقدس. ائمه علیهم السلام تاکید کردن بر این مسئله توحیدی که ازلی فقط خداوند است و غیر خداوند هیچ چیزی ازلی نیست، همه چیز محدثه. یعنی وسیله خدا ایجاد شده است، حدوث پیدا کرده است. اینه مسئله دوم. پس اینا محکمه. اولا ائمیت ها نهی کردن شیعیانشون در اون زمان ورود به این فتنه نکنید. دوم ائمه تأکید کردن، در همان زمان تأکید کردن که ازلی فقط الله و غیر از الله همه چیز میشه محدث. اما نکته سوم، ائمه اطهار نمیخواستند در این باب کلام رو باز بکنن، شرح بدن، تفصیل بدن. چرا؟ چون لانه لم یحن وقته و لم یحضر اهله، وقتش نرسیده بود، اهل این علم، حاملان این علم حاضر نبودن. و علیکم السلام و رحمت الله. این هم نکته سوم. لم یفصل اهل البیت الکلام فی القرآن، اهل بیت این بحث خالق و مخلوق بودن قرآن رو تفصیل ندادن. لانه لم یحن وقته و لم یحضر اهله، کما اینکه در روایت در بسار درجات، در مختصر بسار درجات هست که فهمود ما کل ما یعلم و یقال ولا کل ما یقال حان وقتو ولا کل ما حان وقتو حضر اهلو. هر چیزی که ما بدونیم و که نمیگیم بتون، هر چیزی که گفته بشه که وقتش نرسیده، هر چیزی که وقتش هم رسیده باشه اهلش، حاملانش حاضر نشدن. این سه نکته. نکته اول، اهل بیت خواستن شیعانشون از این بحث دور کنن، این فتنه بوده، فتنه سیاسی بوده. دو، اهل بیت تاکید کردن ازلی فقط الله، غیر از الله همه چی میشه محدث. سه، اهل بیت در این باره به تفصیل سخن نگفتن چون زمانش نرسیده بود. چهار، نکته چهارم یه اعتراض است که به شیخ صدوق میکنه رحمت الله علیه. الشیخ الصدوق رحمه الله و من ذهب مذهبه تکلف به ان جعل معنا مخلوق مکذوب. شیخ صدوق رحمت الله علیه و کسانی که حرفی شبیه شیخ صدوق زدن خودشون رو به زحمت انداختن، یعنی یه حرفی زدن که قابل دفاع نیست، صحیح نیست. وقتی که گفتن مخلوق معناش مکذوبه، خودشون رو علیکی به درد سر انداختن. و العرب اذا ارادو ان یستعملو هذه الکلمت فل کذب یقولون اختلق الکلام ای کذبه ولا یقولون خلق الکلام فلا یقولون مخلوق لو ارادو الکذب کذب بل یقولون مختلق فلیس فی کلمت مخلوق معنی الکذب ولا حاجت دل احتراز منها لیتحرز الائمت منها. خوب دقت کنید، شیخ صدوق استنادش به لغت بود، میگفت عرب مخلوق رو معنی مکذوب هم گفته. سید میفرماد اینجور نیست بابا، من خودم عرب هم، خودم یمانی هم، اینجور نیست. عرب وقتی بخوان این کلمه رو در مورد معنای کذب استعمال کنن، یعنی خلق رو معنی کذب بگیرن، در باب افتعال میبرنش، میگن اختلق الکلام ای کذبه، فلانی اختلق الکلام یعنی فلان حرف رو به دروغ بست، نه که خلق الکلام. دقت کردید؟ در باب افتعال میبرن تا معنی افتراء و تکذیب بیاد، نمیگن خلق الکلام. پس وقتی که بخوان یک چیزی رو با عنوان دروغین یا تکذیب شده وصف میکنن، نمیگن مخلوق، میگن مختلق. پس در کلمه مخلوق معنای کذب نیست و اصلا نیازی نداریم برای احتراز از این مسئله. لیتحرز الائمه تو منها، خاطر این که ائمه اطهار خدمت رو از کنن احتراز بکنن و اجتناب کنن از آن. ائمه اطهار خودشون گفتن قرآن محدثه. خب مخلوق نیست یعنی مکذوب نیست. خب ائمه اگر میخواستن بگن دروغی نیست، خودشون راحت میگفتن آقا دروغی نیست، مکذوب نیست، مکذب نیست. چرا آمده گفتن مخلوق نیست؟ پس شما اهلیت این علم رو نداشتی، خدا رحمتت کنه، ای کاش در این مسئله اظهار نظر نمی کردی و اینو میسپردید به اهلش. خب اما حالا واقعیت در این باره چیه؟ میگه ول قرآن و محدثون ولیس ازلی. قرآن اولا محدثه، حادثه، ازلی نیست. ول قرآن هو حالا الان وقتش رسیده، الان حان وقتو و حضر اهلو، الان وقتش رسیده، اهلش خاملان این علم حاضرن. سید سلام علیه داره باز میکنه این مسئله رو. این چهار نکته که بیان کرد مقدمه بود، حالا میاد سراغ از تفصیل بحث. میگه قرآن اولا محدثه، ازلی نیست. حالا قرآن چی هستن؟ ول قرآن هو نور الله سبحانه و تعالی الذی خلق منه محمد. قرآن همون نور خداست که محمد صلی الله علیه و آله و سلم از آن خلق شده. دقت کرد چی شد؟ قرآن نور خداست، حضرت محمد از این نور خدا خلق شده و هو به هاذر معنا خالق محمد. پس در نتیجه به این معنا قرآن میشه خالق محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فمحمد خلق من القرآن نور الله. پیغمبر توی کافی هم روایت داره، پیغمبر از نور خدا ساخته شد. یعنی چی؟ یعنی از قرآن ساخته شد. پس به این معنا قرآن میشه خالق نسبت به حضرت محمد. پس محمد از قرآن یعنی از نور الله خلق شد به قدرت الله و قضای سبحانه و تعالی و تبارک الله احسن الخالقین. محمد صلی الله علیه و آله و سلم از قرآن از نور الله خلق شده. اما ایجونیست که قرآن خالق استقلالی باشه، نه، بلکه محمد از قرآن از نور الله خلق شد به واسطه قدرت خدا و قضاء خداوند سبحانه و تعالی. ولذا می فرماید تبارک الله احسن الخالقین، منزه هست الله که نیکوترین خالق هاست. دقت کنید در کتاب توهم الهاد سید این بحث رو بیشتر باز میکنه. وقتی میگه تبارک الله، اینو بنویسم براتون، تبارک الله احسن الخالقین یعنی چی؟ منزه است خداوندی که نیکوترین بهترین خالق هاست. یعنی چی؟ یعنی خالق هایی هستند اما خداوند احسن خالق هاست. دقیق فهمیدید؟ قرآن کریم نسبت به حضرت محمد خالقه و حضرت محمد نسبت به خلق غیر از خودش خالقه، نه خالقن. اما خداوند خلق رو به وسیله حضرت محمد خلق کرده، حضرت محمد نسبت خالقیت داره بر غیر خودش، اما به وسیله قدرت و قضا خداوند خلق شدن و خود حضرت محمد از نور الله از قرآن خلق شده، اما به واسطه قدرت و قضا خدا. اون وقت خدا الله، ذات الله میشه احسن الخالقین. دقت فرمودید؟ خب یه بحثی درباره نون و با داشتیم، اگر یادتون باشه، خاطر شریفتون باشه، فکر کنم جلد اول متشابهات بود، اون بحث رو دیگه نمیخوایم تکرار بکنیم. سید اینجا بازی اشاره به اون بحث میکنه، ول قرآن هو نقطه نون و هو الفیض نازل من الله لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم عبد الله، ول قرآن وجه الله الذي واجه به محمدا، ول قرآن هو الحجاب النوری بین الله و محمد كما ورد في روایه عن صادق علیه السلام و بینهما حجاب یخفق. قرآن همان نقطه نونه، نون یادتونه دیگه، نون والقلم ما یسترون، سید تمود نون، اون گودی نون ظرف محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اون نقطه فیض خدا که در ظرف نون ریخته میشه قرآنه، نور اللهه. قرآن نقطه نون است و آن همان فیضی است که از خداوند نازل میشود برای بنده خدا محمد، و قرآن همان رو و رخ خداوند است که به واسطه آن با محمد روبرو و مواجه می شود. خداوند با چه حجابی برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم تجلی می کنه و مواجه می شه باش؟ به واسطه حجاب قرآن. ول قرآن هو الحجاب نوری بین الله و محمد، قرآن همان حجاب نوری است، بلکه با آخرین حجاب نوری است، حجابی که فقط بین الله، یعنی ذات خدا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. همچنان که در روایت از امام صادق علیه السلام رسیده و بینهما حجاب یخفق، بین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ذات خداوند حجابی است که خفق می شود، خفق میشه یعنی حرکت میکنه، یعنی گاهی وقتا این حجابه بالا پایین میشه، که این بحث خفق و بارها در این کتاب متشابهات بهش پرداختیم. یعنی چی؟ ها ادامه خودش توضیح میده، یعنی بعضی وقتا این حجاب میره، خود محمد صلی الله علیه وسلم میشه حجاب خدا، اون هنگام دیگه محمدی باقی نمیماند و فنا میشه حضرت محمد و چیزی جز الله واحد قهار باقی نمیمونه. خب ادامه توضیح، ول قرآن هو سرادق و عرش الله الاعظم و هو عرش الله الاعظم المواجه لباب الله او ذات الرحمن. ببینید قرآن پرده عرش اعظم خداست، قرآن پرده عرش اعظم خدا، پرده برای حجاب دیگه، یعنی بین عرش اعظم و بین ذات الله قرآنه، بهش میگن سرادق. و هو عرش الله الاعظم، محمد چیه؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم عرش اعظم خداست که مواجه می شود با باب الله یا باب ذات که همون الرحمنه، که بحث رابطه امیرالمومنین با پیغمبر رو قبلا داشتیم، رابطه الرحمن با الله چیه؟ محمد صلی الله علیه و سلم عرش الله الاعظمه، محمد صلی الله علیه و آله و سلم مدینه کمالات الهی الله فی الخلق و بابش الرحمن الرحیمه، چون همونطوری که ذات خدا با رحمت مواجه میشه با خلق، باب ذات خداوند رحمته، ای چیزی دیگه بود اصلا همه عالم بعد دوچار مصالات و عقوبات میشدن به خاطر انا، به خاطر ظلمت منیت. پس قرآن سرادق عرش اعظم است و پیغمبر عرش اعظم است که مواجه می شود با باب الله یا ذات که الرحمنه. و فی دعای الحسین علیه السلام فی عرفه، در دعای امام حسین علیه السلام در عرفه اینطور می خونیم، یا من استوا برحمانیته فصار العرش غیبا فی ذاته محقت الآثار بالآثار و محوت الاغیار به محیطات افلاک الانوار یا من احتجب فی سرادقات عرشه. ای خدایی که نشسته ایستاده به واسطه رحمانیتش، یعنی مواجهه خداوند با خلق از باب رحمانیته، پس عرش غیب می شود در ذاتش، عرش غیب می شود در ذات خدا، این هم خفقه. یعنی وقتی که حجاب سرادق عرش اعظم بالا میره خفق میشه، عرش اعظم که محمد صلی الله علیه وسلم باشه و بابش الرحمن الرحیم علی و فاطمه، اونها میشن پرده ذات خدا، میشن سرادقات عرش اعظم، محو میشن، غیب میشن، چیزی جز الله واحد قهار نمیمونه. محقت الاثار بالآثار، آثار به وسیله آثار محق شدن و اغیار را محو کردی به واسطه محیطات افلاک انوار. یعنی خدایا تو در آن هنگام که اینها رو خفق میکنی، اون پرده ذاتت رو، همه اغیار رو محو میکنی، دیگه چیزی جز الله واحد قهار نمیمونه. ای خدایی که در حجاب شدی، محتجب شدی در سرادقات عرشش، در سرادقات عرش خدا به واسطه اون پرده ذات محجوبه. ای که بر رخ از خط مشکین نقاب انداختی، لطف کردی سایه بر آفتاب انداختی. خب و قال تعالی الرحمن علی العرش استوا، خداوند فرمود الرحمن بر عرش نشسته. فباب الله الرحمن احتجر بالعرش، باب خداوند که الرحمن است حجابش چیه؟ عرشه. یعنی حجاب علی ابن ابی طالب محمده، حجاب محمد قرآنه. وقتی حجاب قرآن خفق میشه چی؟ دیگه محمدی باقی نمیمونه، محمد صلی الله علیه وسلم خودش میشود سرادق، میشود حجاب ذات خدا، محو میشه. و تجلال محمد بالعرش الاعظم من قرآن، الرحمن که باب ذات اللهه تجلی کرده برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم به وسیله عرش اعظم یا قرآن. و فی آناتن یرفع هذا الحجاب لمحمد، گهگاهی احیانا، این دائما مثل جریان الکتریسیته رفت و آمد، سید توضیح داد که این رفت و آمد و خفت اینطور نیستش که الان بره بعد برگرده، نه، مثل جریان الکتریسیته که شما فکر میکنی که این لامپ دائما روشنه، در حالی که هر لحظه داره جریان الکتریسیته بهش وصل میشه و قطع میشه، این قطع و وصل شدن انقدر سریعه که اینو روشن نگه داشته. جریان خلقت هم همینطوره، دائما داره ناپدید میشه و پیدا میشه، ناپدید میشه و پیدا میشه به واسطه خفق محمد صلی الله علیه و سلم، خفق اون حجاب ذات. میفرماید در آناتی، در احیانی یرفع هذا الحجاب لمحمد، این پرده برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم میره کنار. و ذالک به ان یحتوی محمد حجوبا نور اول قرآن، اون هنگامی است که محمد صلی الله علیه و آله و سلم خودش می شود دارنده حجاب‌های نورانی یا قرآن. یعنی محمد و قرآن میشن یکی، ظرف و مظروف میشه یکی، و تتجلافی اون حجاب‌های نورانی یا قرآن تجلی میکنه در محمد، محمد میشه خود قرآن، میشه خود نور الله، پس همه چیز به واسطه نور الله خلق میشه، پس او دیگه نیست، در اون هنگام محو میشه. و فی هذه الآنات یکون و محمد و قرآن واحدن، در این هنگام محمد و قرآن میشه یک چیز. او محمد و العرش الاعظم واحد، محمد و عرش اعظم میشه یکی. ثم لا یبقى محمد او العرش الاعظم او القرآن، داره توضیح دعای امام حسین علیه السلام میده. سپس وقتی که محمد و قرآن شدن یکی، دیگه محمد یا عرش اعظم یا قرآن باقی نمیماند. فصار العرش غیبا فی ذاته، عرش غیب میشه در ذات خدا. محقت الاثار بالآثار، آثاری به وسیله آثار دیگه محق میشه. و محوت الاغیار، تمام ما سوى الله محو میشن. ولا یبقى فی هذه الآنات الا الله الواحد القهار، در این هنگام ها، در این آنات، جز الله واحد قهار باقی نمیمانه. و ها کذا فمحمد یخفق و من خفق الحجاب. و همینطور حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با خفق حجاب خفق میشه. حجاب که میره بالا، محمد صلی الله علیه و سلم میره بالا. حجاب که میاد پایین، این تکوندن رو میگن خفق، بالا پایین رفتن. حجاب که میاد پایین، محمد دوباره عودت میکنه به انا، دوباره خلق میشه. گرفتی چی شد؟ خب حالا برگردیم به سوال. من از عزیزان میپرسم که انشاءالله مشارکت کنن که بحث حل بشه. سوال این بود آیا قرآن مخلوق یا خالق؟ قرآن محدث یا قدیم؟ مقدماتی که سید سلام الله علیه فرمودن و که واضح بود دیگه. اولا اهل بیت خواستن شیعهشون در این بحث غور نکنن، فتنه سیاسی بوده. ثانیا اهل بیت تاکید کردن که ازلی فقط الله هست و غیر از او همه محدثن. ثالثا اهل بیت در این باره به تفصیل سخن نگفتن چون اون موقع وقتش نرسیده بوده. چهار، اون توجیهی که شیخ صدوق ذکر کرده توجیه غلطی است، با ادبیات عرب هم سازگاری نداره. اما تفصیل بحث، کسی از عزیزان آمادگی داره که اون چیزی که متوجه شده از این بحث، آیا قرآن خالق است یا مخلوق است، اینو توضیح بده. چند دقیقه خلاصه در رو مایک توضیح بدید، بعد یه مقداری مسئله بیشتر باز بشه. اگه کسی از عزیزان هست یک عدد پنج بزنه، یک چند دقیقه این اون چه که از این کلام امام علیه السلام فهمیده رو توضیح بده. سوال این بود که قرآن حادث است یا قدیم است، خالق است یا مخلوق است. امام علیه السلام اولا چهار تا مقدمه ذکر کردن و بعد فرمودن که قرآن، حقیقت قرآن نور خداست که محمد به واسطه آن خلق شده الی آخر. این خلاصه جواب امام چیه؟ بالاخره قرآن خالق شد یا مخلوق، حادث شد یا قدیم؟ کسی از عزیزان امکان داره که این بحث رو توضیح بده؟ چهار پنج دقیقه خیلی خلاصه شد صرفته. خب بسیار خوب، خودم باید توضیح میدم، کسی نبذارم. ببینید این چه میفرماید، نه خالق است نه مخلوق. اولا گفتن حادث که حادثه، یعنی چی؟ یعنی ازلی نیست، یعنی قرآن ذات الله نیست بلکه نور خداست. اینجور نیست که بگید خود به خود پیدا شده، بلکه به علت پیدایشش ذات الله سبحانه و تعالی است. این قسمت اول. پس محدث است، ازلی نیست به این معنا. اما چرا میگه خالق نیست مخلوق هم نیست؟ ها، کسی این نکته رو متوجه شد توضیح بده. به خاطر این که تمام خلقت به واسطه همین نور الله خلق شده، تمام خلقت، ببین واسطه بین ذات الله سبحانه و تعالی و خلقتش چیه؟ اینا سید در کتاب وهم الهاد و عقاید الاسلام و کتاب توحید بازش کرده دیگه. آیا ذات الله سبحانه و تعالی مستقیما عالم رو خلق کرد یا نه؟ این به واسطه آن اول ما خلق الله، همان سرادق عرش اعظم. خب این سرادق عرش اعظم چی بوده که همه خلق به واسطه او خلق شدن؟ قرآن بوده و حضرت محمد از همین خلق شده، از این نور الله، از قرآن خلق شده. اما به واسطه خلق، به واسطه خلق خود حضرت محمد متحد میشه با قرآن. پس بنابراین قرآن کریم است که حضرت محمد که خالق عالم پایین تر از خودشه، حضرت محمد به وسیله قرآن خلق شده. پس اینجایی که میگن قرآن مخلوق نیست، یعنی این آقا همه چیز به واسطه همین خلق شده. اما اونجایی که میگن خالق نیست، یعنی چی؟ یعنی خود قرآن، پرده عرش اعظم، سرادق عرش اعظم، که واسطه خلقت است و همه چیز حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از او خلق شده، خودش مخلوق و به واسطه الرحمن، به واسطه باب خداوند، باب ذات الله که الرحمن هست پیدایش پیدا کرده. از این جهت مخلوق نیست و خالق نیست، ولیکن محدث است. عذرخواهی میکنم، انشاءالله که خدا توفیق فهم و تدبر و عمل به علوم و قوانین آل محمد رو به همه اون عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.